الخبر.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از برنامه ریزی برای طراحی خودروهای بروز و ارزان قیمت با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور خبر داد. به گزارش روز دوشنبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت سرنا ستاری در نشست مشترک با وزیر صنعت و رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب درباره بررسی طرح تولید خودروی بروز و اقتصادی افزود ایجاد نوآوری با استفاده از طراحی‌های داخلی بیشتر خواهد شد و به همین دلیل در طرح تولید خودروی ارزان قیمت و بروز بر روی طراحی با استفاده از ظرفیت‌های داخل کشور تأکید داریم. ساعت هاتون رو تنظیم کنید روی ساعت 11:22. از همراهی شما با رادیو اقتصاد سپاسگزاریم.
چالش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه چالش ارادتمند شما، امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب موضوع برنامه را اختصاص میدیم. در این بیانیه موضوعات بسیار مختلف و متنوعی مطرح شده، با تأکید بر اونها بخشی از بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب اختصاص داره به اهمیت مدیریت کشور و حرکت بر اساس برنامه و بودجه بندی درست. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید تا انتهای برنامه. شماره پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن گویایی 24 ساعته شبکه هم 2786-2098 هست. خواهش میکنم همراه ما باشید. در ابتدا به بسته رادیویی حامد مهاجری رو به اتفاق میشنویم.
بحث بودجه این روزها در محافل تخصصی در حالی داغ است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفته کرونا هم میزان تولید را کاهش می‌دهد و هم به کسری بودجه بیشتر دامن می‌زند. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه این گونه می‌گوید:
برنامه اصلاح ساختار الان آماده است و مجلس محترم می‌تواند نسبت به تصویب او اقدام بکند. این او رو میتوانه تصویب بکنه یا اضافه و اصلاح و حذفی هم نسبت بهش انجام بده. الان هیچ عذری برای سازمان برنامه بودجه و برای مجلس محترم در خصوص اعمال اصلاح ساختار بودجه وجود نداره، چون این الان هست در اختیار مجلس محترم هم قرار و فقط نیاز به تصویب داره. البته مجلس محترم نظر داشت که تعدادی از موارد مرتبط با اصلاح ساختار رو ما در همین لایحه هم بگنجانیم و اون رو به صورت یک طرح قانونی نمایندگان به مجلس تقدیم کردن، در حالی که ما بر اساس اون مواردی که می‌دانستیم مجلس محترم نظر داره اصلاحات رو در لایحه انجام دادیم.
اما خبرها حاکی است که علارغم وعده‌های مکرر دولت هنوز ساختار بودجه اصلاح نشده و بی انضباطی مالی دولت در سطح وسیعی پابرجاست. لایحه بودجه 1400 در حالی آخرین مراحل تحلیل را پشت سر می‌گذارد که اخبار رسیده از محتوای پیش‌بینی شده در این لایحه دلالت بر آن دارد که دولت همچنان بر فروش نفت در بازارهای جهانی حساب باز کرده است. دولت در حالی امیدوار است بتواند چیزی بین 600 تا 650 هزار بشکه نفت را در بازارهای جهانی در هر روز به فروش برساند که طی 3 سال اخیر ایران با یکی از دشوارترین شرایط در بازارهای جهانی نفت روبرو بوده. در باب اهمیت لایحه بودجه سال 1400 باید گفت که این لایحه متعلق به عملکرد دولت فعلی و دولت آینده است و به عبارتی هر آنچه را که دولت 12 برنامه ریزی کرده است دولت 13 باید بدان پایبند بوده و خود را ملزم به اجرا و پاسخگویی نسبت به آن بداند. همچنین از آنجایی که اقتصاد جهان به ویژه اقتصاد داخلی تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته، بنابراین لایحه بودجه قرن آینده باید علاوه بر ایزوله بودن در برابر تحریم‌ها، شرایط ناشی از اپیدمی کرونا را هم در بر بگیرد. چیزی که پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن این گونه میگوید:
من میخوام اینو عرض بکنم، طبیعتاً مجلس و دولت در بودجه 1400 باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی که ما بتوانیم کسری از همون ابتدا برآورد بکنیم. اون چیزی هم که الان هم مطرح میشه به نظر من باز یه اشکالات اساسی داره. مثلا در سرفصل موارد بودجه مطرح میشه که ما مثلا استقراض رو قرار بدیم به عنوان انتشار اوراق قرضه رو مثلا یا اوراق بهادار رو قرار بدیم در فصل منابع دولت. از نظر ما اساسا این منبع نیست، یعنی چون این پیشخور کردن درآمدهای آتی دولت‌های آینده است. یعنی ما الان رو داریم بر اساس به واسطه تعهداتی که به آینده موکول می‌کنیم داریم دستور هزینه میدیم. فارغ از این که در فصل‌های ما چه عددی میان، اون بخش‌های ناشی از درآمدهای مثل حوزه فروش نفت یا شبیه به اونها هم اگر از تصمیمات واقعی دور بشه طبیعتاً انحراف ما از ساختار بودجه رو فراهم می‌کنه. ولی خب در روالی که در 3 سال شکل گرفته بود بین مجلس و دولت عملاً این موضوع وجود داشت. امیدواریم امسال با توجه به اینکه سال پایانی دولت هم هست، یه مقدار به عبارتی هماهنگی که بین مجلس و دولت میتونه برای این حوزه در سال 1400 در بودجه 1400 رقم بخوره، بتونیم به حداقل ممکن برسه اون اختلاف بین درآمد واقعی و درآمد امکان تحقق.
علاوه بر این دو مورد، آنچه همکنون در مورد لایحه بودجه سال 1400 جای مناقشه دارد و نظر بسیاری از دلسوزان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده، تلاش آنها و نمایندگان مجلس 11 در خصوص اجرایی شدن اصلاح ساختار بودجه است. موضوعی که گرچه در ابتدا با موافقت و همکاری سازمان برنامه و بودجه همراه بود، اما در بزنگاه و روزهای پایانی تحویل بودجه به مجلس، سید حمید پور محمدی معاون رئیس سازمان برنامه آب پاکی را روی دست مجلسی ها ریخت و گفت اگر مجلس همین امروز طرح اصلاح ساختار بودجه را تصویب کند، ما نمی توانیم در لایحه تغییراتی اعمال کنیم، بنابراین با طرح نمایندگان مجلس مخالفیم، که البته واکنش قالیباف رئیس مجلس را در پی داشت.
هر حال در بحث اصلاح ساختار بودجه و این بحث نهاد برنامه‌ریزی دوستانمون هم جناب آقای پور محمدی هم جناب آقای نوبخت میدونن که حداقل از 3 ماه قبل از شخص بنده تا بقیه بخشای کمیسیونای مجلس گام به گام تا 48 ساعت قبل این موضوعات هماهنگ پیش اومدیم و همیشه هم حمایت کردید کتبی شفاهی در جلسات، ولی حالا یه مرتبه اظهار نظر خلاف همه توافقات تا الان میکنین، این در حقیقت خلاف توقع ماست.
رهبر انقلاب در تاریخ 22 بهمن 97 در بیانیه گام دوم ضمن مرور مسیر طی شده در 40 سال گذشته و ترسیم افق آینده کشور در بخش اقتصادی، فهرستی از بیماری‌های مزمن اقتصادی از قبیل بیکاری جوانها و فقر درآمدی در طبقه ضعیف برشمردند. یکی از همین 7 مشکل مزمن اقتصادی که در بیانیه بر آن تاکید شده، در کنار وابستگی به نفت، بودجه بندی معیوب و نامتوازن است. مجلس و دولت با تنظیم یک بودجه سالانه متناسب با شرایط تحریم و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانند بخش عمده‌ای از فشار حد اکثری که معیشت و سفره‌های زندگی مردم را هدف گرفته است را کاهش دهند.
مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای دکتر یحیی لطفی‌نیا هستند، استاد محترم اقتصاد و کارشناس حوزه بودجه، و تلفنی هم جناب آقای موسی‌رضا ثروتی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو محترم کمیته تطبیق قوانین با مصوبات هستند. آقای دکتر لطفی‌نیا، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و سایر همکارانتون سلام عرض می‌کنم. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. خدمت شنوندگان عزیزم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای ثروتی، خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای ثروتی، عضو محترم کارگروه تنقیح قوانین و از نمایندگان محترم سابق مجلس شورای اسلامی. آقای محمد حسین معماریان، کارشناس محترم حوزه بودجه، هم دیگر مهمان تلفنی ما هستند که ما را همراهی می‌فرمایند. آقای معماریان، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، روز شما بخیر. منم خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله که سلامت و تندرست باشم.
خیلی از شما ممنونم. آقای دکتر لطفی‌نیا، موضوع حرکت اقتصاد کشور بر اساس برنامه و بودجه بندی درست است. مگه تا الان بر اساس بودجه بندی اقتصاد کشور حرکت نمی‌کرده؟ قاعدتاً لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس میره، مجلس اون رو تبدیل به قانون میکنه و کشور بدون قانون اداره نمیشه. حتی اگر دوره پیش بیاد که بودجه به وقت و به موقع به مجلس نره، ما مجبوریم مثلا برای سال جدید که میخوایم قانون بودجه اجرا کنیم، مثلا بودجه 2012 هم بنویسیم که کشور بدون قانون اداره نشه. قاعدتا بر اساس بودجه حرکت میشده، اما این حرکت بر اساس بودجه بندی درست یعنی چی؟
رویه قانونی که وجود داره برای تنظیم بودجه و بررسی و تصویب بودجه و سپس ابلاغ اون و اجرای اون، این رویه سالهاست که داره اجرا میشه.
بله.
ولی موضوعی که وجود داره که این که آیا برنامه تنظیمی و برنامه بودجه بر اساس اون سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بر اساس سایر قوانین کلی کشور و با توجه به شرایط کشور تنظیم میشه یا نه؟
بله.
حالا در واقع ما لازم ابتدا ببینیم که بیانیه گام دوم محورها و کلیت آن به چه صورت، جایگاه اقتصاد تو این بیانیه کجا هست و بودجه به عنوان یک بخشی از اقتصاد که رابطه بین دولت و ملت رو و مردم رو مشخص میکنه چگونه باید باشه که اون انتظاراتی که سیاستگزار مد نظرش هست محقق میشود یا نه.
بله.
حالا اگه اجازه بدین نمیدونم در این
بله در فراز بعدی من خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. دوم و
بله بله حتما
جایگاه بودجه و اقتصاد راجع به اون صحبت کنم.
خیلی متشکرم. آقای ثروتی، صدای منو میشنوید آقای ثروتی؟
بله بله در خدمت.
آقای ثروتی، اگر بخوایم در شرایط فعلی اقتصادمون بر اساس بودجه بندی درست حرکت بکنه، بودجه که ما الان درش هستیم سال 99 چقدر متناسب با وضعیت موجود طراحی شده، نوشته شده و تبدیل به قانون شده و اشکال کار در دولتی که لایحه رو میفرسته یا مجلسی که اون رو تصویب میکنه؟
بودجه خب یه سند مالی دولت برای یک سال حاوی درآمدها و هزینه‌ها. خب باید درآمدها واقعی دیده بشه و هزینه‌ها هم واقعی باشه. البته بودجه باید عملیاتی باشه، مبتنی بر عملکرد باشه تا در هدف منظور بودجه بشینه. ببینین، اولا درآمدها واقعی نیست. یه سری درآمدهایی رو در ارتباط با منابع درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی یا دارایی‌های سرمایه شامل نفت و اموال منقول و غیر منقول و اینها و واگذاری دارایی های مالی مثل اوراق مشارکت، اسناد خزانه و امثاله دیده میشه که این درآمدها گاهی واقعی نیست و ما با کسری بودجه مواجه میشیم.
خب
هزینه ها هم چون واقعی نیست، همواره هزینه ها بالاست.
بله.
یعنی شما الان در رابطه با هزینه های جاری در نظر بگیرید، چون بیشتر از 90% بودجه هزینه های جاریه.
خب
هر سال هزینه های جاری داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
و تملک دارایی سرمایه‌ای یا عمرانی داره کاهش پیدا میکنه.
بله.
هر سال تقریبا 60,000 میلیارد تومان، 50 تا 60,000 میلیارد تومان میبینن برای طرح‌های عمرانی، ولی میبینیم 70% محقق میشه. چرا؟ چون درآمدها واقعی نیست.
بله.
ما اصل شفافیت رو باید در بودجه ببینیم.
بله.
بودجه در بسیاری جاها پنهانه.
درست.
شما ببینین الان 2000 میلیارد تومان بودجه کله.
درسته.
که 500 میلیارد تومنش مال بودجه عمومیه.
بله.
بقیه مال شرکت ها، بانک ها ایناست.
بله.
ببینین چند سالی هست که مجلس داره میگه ما میخوایم ورود پیدا کنیم به بودجه شرکت ها.
بله.
ولی هیچ سالی هم ما ندیدیم که ورود پیدا کنه. حداقل بنده 12 سال نماینده بودم.
بله.
من ندیدم یک سال به بودجه شرکت ها ورود پیدا کنه.
درست.
در دوره گذشته هم که مجلس خیلی مصمم بود که به بودجه شرکت ها، بانک ها ورود پیدا کنه، باز هم ورود پیدا نکرد. پس ببینین ما روی 25% بودجه در مجلس 3 ماه وقت میذاره.
بله.
و آخر سرم تفریق بودجه میاد، میبینیم 6000 تخلف بودجه صورت گرفته.
درست.
اینا در اثر چیه؟ در اثر اینه که یا دولت علاقمند نیست اون به اصطلاح بودجه رو اجرا کنه، یا ناتوان از عمل کرده، و یا اصولا بودجه بر مبنای عملیاتی نبوده.
بسیار خوب.
الان یک پروژه رو شروع میکنه دولت، 15 سال طول میکشه.
بله.
4 برابر اون هزینه واقعی، 4 برابر هزینه میشه.
بله.
ولی ما به اهدافمون نمیرسیم.
آقای ثروتی همراه ما باشید، خواهش کنم در ادامه برنامه. آقای معماریان، آقای معماریان صدای بنده رو میشنوید؟
بله 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 کامل.
آقای معماریان، آقای دکتر لطفی‌نیا اشاره کردند که ما بایستی هم شرایط کرونا رو ببینیم، هم تحریم‌های اقتصادی و اینکه در جنگ اقتصادی هستیم، بیایم بودجه رو بر اون مبنا طراحی کنیم، که خب این مبنای این طراحی‌ها هم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اومده، هم اصولش در بیانیه گام دوم اومده. آقای ثروتی هم اشاره کردن به اینکه ما تو بودجه چجوری می‌نویسیم بودجه، یعنی ما میایم یه پیش‌بینی می‌کنیم که اون پیش‌بینی محقق نمیشه. حالا تو کشورهای توسعه یافته میان میگن ما این درآمدمونه، بر مبنای این باید این هزینه رو انجام بدیم، منابع درآمدی و منابع هزینه ایمون مشخصه. اما ما وقتی مثلا حدود نزدیک به 100,000 میلیارد تومان دولت باید برای صندوقهای بازنشستگی بده و بالای 200,000 میلیارد تومان هزینه های جاری دیگر رو باید دولت بپردازه که اصلا راه فراری ازش نیست، آیا ما میتونیم بیایم بگیم آقا ما این درآمدمون هست، پس بنابراین بیایم هزینه‌مون هم اینقدر بتراشیم؟ ما این هزینه‌ها جلوی چشممونه و اصلا هم تغییرپذیر نیست، امکان این که اونو تغییرش بدیم حداقل در کوتاه مدت وجود نداره. چجوری میتونیم بودجه بر مبنای کارکرد بنویسیم یا بودجه عملیاتی بنویسیم؟ آقای ثروتی 3 دوره نماینده مجلس بودن، دائمی بحثا رو داشتن که ما چه میتونیم بودجه عملیاتی و مبتنی بر عملکرد بنویسیم. پس حرکت بر اساس بودجه بندی درست و برنامه یعنی چی؟
خب من یه توضیح ابتدایی بدم. به نظرم نکاتی که فهمیدین درسته، البته من دقیق‌ترش یکم اجازه می‌خوام
بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید کلا در اینکه مصارف بودجه دولت قابل تغییر، قابل توجه نیست، خب تا حد خوبی با شما همراه هستم. البته این رو در حقیقت بعد از وجوه مختلف نگاه کرد، یعنی مثلا تا قبل سال 1399 خب این یه نکته در حقیقت مشخص و قابل پذیرش بود، ولی تو سال 1399 مثلا مخارج جدیدی که بودجه کشور اضافه شد، خب اینها حداقل به نظر بنده از لحاظ کارشناسی واقعا مطابق با شرایط تحریمی نبود.
یعنی
ما تو شرایط تحریمی واقعا باید سعی کنیم که مصارفمون رو خیلی با احتیاط زیاد کنیم، ولی مثلا اون حکم 50% خانه و خدمات بازنشستگی کشوری که
بله.
که در حقیقت باعث شد حقوقهای عده‌ای از در حقیقت کارکنده از پروژه تا حد بسیار قابل توجهی شد 50% افزایش پیدا بکنه.
بله.
این حکم واقعا یکمی حکم شرایط تحریم نبود.
بله.
جدای از این همسانسازی هم به شکلی که اجرا شد، نه اصل همسانسازی، قطعا اصل همسانسازی هیچ سوال و اقامی در رابطه با
اون که تکلیف برنامه ششم هست هستن. بله.
بله بله. ولی نحوی که اجرا شد باعث شد که هزینه ها، یعنی در حقیقت یه عده ای از اون حقوق بگیرانی که حقوقهای شاید بالایی هم داشتن، بیشتر هم افزایش پیدا کردن و اینها، این هم مجددا با شرایط تحریم همراه نبود، یعنی همسانسازی میشد اجرا بشه که بار مالیش بر بودجه دولت واقعا کمتر باشه.
بله.
الان در حقیقت با این دوتا حکمی که توی امسال اجرا شد به اضافه طرح منشأی که در حقیقت مجلس اخیرا تصویب کرده، لذا مصارف ما به نسبت سال 1399 خیلی هم قابل توجه اضافه شد.
بله.
عملا دیگه حالا خیلی اصلا ثابت نگه داشتن کم کردنش هم در حد مسئله نیست.
دوست.
البته اینجوری نیست که واقعا ما نتونیم مصارف رو کم بکنیم، چرا اتفاقا تجربه بین‌المللی هم نشون داده که کشورها تمهیدات قابل توجهی رو می‌اندیشن واسه اینکه این مصارف رو کم بکنن.
بح.
حالا نمونه‌های خیلی زیادی میشه براش گفت، ولی خیلی مشخص و ساده‌اش اینه که دولت باید از تمام مخارج خودش به تفصیل و در جزئیات خبر داشته باشه و اینها رو مثلا طی یه سری کمیته‌های مشخصی بازبینی کنه و ببینه که کجا داره مخارج اضافی یا در حقیقت طرز انجام میده.
بله.
ولی اینها کلا خب خیلی رقمای معمولا قابل توجه نمیشه، در حد شاید 4-5% بودجه کشور مثلا شاید بشه از این محل در حقیقت
صرف جویی کرد. بله.
ما نمیتونیم بگیم که خب این منابعمونه مثلا نصف شده، منابعمون مثلا 2/3 شده، 3/4 شده، خب پس توی مثلا 1/5 یهو مثلا 20% مصارفمون کم کنیم. لذا پاسخی که اینجا هست همون پاسخ اصلاح ساختاریه که چند سالی هست نوآموزان رهبری توی سخنرانی‌های مختلف ایشون بیان شده و مجلس هم جدیداً خیلی پیگیرش، مجلس قبلی واقعا شاید احتمال کافی نداشت یا شاید با دولت در حقیقت همراهی کرد، چون دولت واقعا احتمال کافی به نظرم نداره در رابطه با اصلاح ساختار. و اون در حقیقت اتفاقی که برای بودجه باید بیفته اینه که مطابق اصلاح ساختار حرکت کنیم، یعنی واقعا ساختار منابع بودجه کشورمون رو اصلاح کنیم و درآمدهای جدید تعریف کنیم، چون اگر این کار رو نکنیم تنها چاره پوشش درآمد اختلاف اینها استقراض هست یا پایه پولی بانک مرکزی، که متأسفانه پایه پولی بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم حداقل سال 98 میشه گفت قطعا استفاده شد، حجم قابل توجهی هم استفاده شد، تو سال 99 هم احتمالاً این اتفاق میفته.
بله، به 35% رسید پایه پولی. بله،
که اگر این اصلاح ساختار صورت نگیره پاسخ مشخص بخش قابل توجهی از اون پایه پولی خواهد بود.
بله.
و تورم. لذا این در حقیقت از نظر من پاسخ محکمه بودجه ریزی صحیح و برنامه ریزی صحیح اصلاح ساختاره. و اینکه خیلی در یه جمله بودجه ریزی محسن برای عمل کرد رو واقعا حداقل بنده از لحاظ کارشناسی این سبکی که الان در حال اجراست رو اصلا قبول نداریم و تجربه کشوران به نظرم این رو نشون نمیده، یعنی دولت واقعا راه صحیحی رو نمیره و البته بقیه هم دنبالش دارن میرن. خیلی به نظرم تفاوت هست بین بودجه ریزی محترم عمل کردی که واقعا باید اجرا بشه و این چیزی که در عمل الان داره اتفاق میفته.
متشکرم آقای معماریان، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر لطفی‌نیا، برای سال 1400 فروش روزانه 650 هزار بشکه نفت در بودجه دیده شده، در حالی که ما برای سال 98 به 99 که 1,000,000 بشکه هم دید می‌دونستیم که واقعی نیست و حتی این 650 هزار بشکه هم این گونه است. و البته این نگاه به بودجه 1400 هم وجود داره که با امیدی به رفع تحریم ها داره طراحی میشه. آیا این بودجه است که در واقع گفت برنامه های پیش رو رو داره در نظر میگیره و بر اساس برنامه های پیش رو داره طراحی میشه برای سال 1400، چون بالاخره حدودا 3 یا 4 ماه اون رو دولت فعلی عهده‌دار خواهد بود، مابقی اون رو بایستی دولت دیگری بر عهده بگیره. آیا اصلاح ساختاری که آقای معماریان صحبت کردن و گلایه های واقعی که آقای ثروتی ازش صحبت کردن قابلیت اصلاح داره اگه بگیم اصلاح ساختار بودجه قرار هست اتفاق بیفته در بودجه دست کم 1400 یا خیر؟
در خصوص واقعی بودن درآمدها و هزینه ها من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، این که باید قبول کنیم که وقتی شرایط اقتصاد کلان بی‌ثبات هست و نااطمینانی در سطح بالایی قرار داره، شما نباید انتظار داشته باشین که درآمدها و هزینه‌هاتون واقعی باشه و این که غیر واقعی میشن در مقام اجرا این درصدش طبیعی هست، ولی مسئله اینه که چقدر غیر واقعی میشن، که برای این هم از لحاظ روش‌های علمی بحث شده و بحث فضای مالی مطرح است، گستردگی فضای مالی و باید مورد توجه قرار بگیره، یعنی بودجه به گونه‌ای دولت باید به گونه‌ای بودجه ریزی انجام بده که گسترده ترین فضای مالی در اختیار داشته باشه. این در حالیه که در سال 2020 میلادی ایران در بین کشورهای منطقه کمترین گستردگی مالی رو داره، در بین کشورهای منطقه یکی از کشورهایی که با محدودیت فضای مالی مواجه هست. در خصوص نکته دومی که حضرت عالی فرمودین، بحث تدوین بودجه بر اساس فروش روزانه 650 هزار بشکه نفت،
بله.
باید توجه کنیم، خدمتون گفتم که بودجه به عنوان سند مالی یک ساله کشور باید در چارچوب سیاست‌های کلی تنظیم بشه. سیاست‌های کلی، رویکرد کلیش بحث قطع وابستگی به نفت هستش،
بله.
ما حالا چه خودمون بخوایم چه بر اساس شرایط تحریم، تا حدودی در این 2-3 سال این اتفاق محقق شد، یعنی وابستگی بودجه و هزینه های ما به نفت تا حدودی به حتی زیر 30% هم کاهش پیدا کرده.
در سال 1400 که به کمتر از 13% هم میرسه،
کمتر هم انشالله که برسه، یعنی در چارچوب اون سیاست ها باید ببینیم. حالا بحث اینه، خیلی خوبه که اگه ما شرایط به گونه‌ای فراهم بشه ما بتونیم نفتمون رو بفروشیم، بلکه 650 هزار نه بیشتر هم بفروشیم، ولی بحث اصلاح رابطه مالی دولت با واسه شرکت نفت و درآمدهای نفتی این مسئله مهمه. شما وقتی بودجه رو
ببینید، الان کاری که ما داریم میکنیم ما انجام نمیدیم اصلاح ساختار. ببینید مشخصاً آقای معماریان شده. گفتن راه اصلاح ساختاره. آقای ثروتی گلایه‌هایی که از 90% از اینهای بودجه تو حوزه جاری میکردن و اینکه از عمران کسب میشه به جاری اضافه میشه، از ناکارآمدی دارن صحبت میکنن. حالا الان تحریم ها اومده، وابستگی هزینه های بودجه ما رو به نفت کم کرده، ما کاری نکردیم،
به ما تحمیل شده این قضیه. باید به دنبال راه جایگزین باشیم. بله، زمانی که ما رابطه مالی دولت با نفت قطع بشه، وقتی شما رابطه مالی با نفت وجود داشته باشه، قاعدتاً بحث ارتباطتون با بانک مرکزی با مشکل برمیخوره، بحث ارتباطتون با صندوق توسعه ملی مسئله ساز میشه، بحثتون با وزارت نفت و شرکت ملی نفت مسئله ساز میشه، همه اینها در پایان به همون منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان میشه. یعنی در واقع بودجه ریزی باید به گونه ای انجام بشه که ثبات اقتصاد کلان محقق بشه. خوب. حالا وقتی ما میگیم وابستگی بودجه به نفت باید منقطع بشه، به خاطر ایجاد اون ثبات در بلند مدت هست.
بله.
حالا راه جایگزین، من در جلوترم بریم راهکارهای پیشنهادی که
خب راهکار قبلن... پیشنهادیتون رو به صورت تیتروار عنوانش رو فقط بگید که روش بحث بکنیم.
بحث اصلاح نظام یارانه‌ای، ما الان بحث پرداخت یارانه 45500 رو یه بحث جدا داریم. یارانه معیشتی رو جدا داریم. در سال آینده یارانه کالای اساسی اضافه میشه. بحث این یارانه هایی که به خاطر کرونا پرداخت شده اینا مطرح میشه. اینا بحث یارانه های پرداخت های نقدی هست. بحث یارانه های پنهان باز اضافه میشه. بحث یارانه هایی که از مجرای تأمین ارز کالای اساسی مطرح میشه. همه اینها لیست کنیم شاید بیش از 10 قلم یارانه‌ای هست که بدون اینکه در قالب یک پکیج دیده بشه برای کمک به معیشت و کمک به دهک‌های پایین جامعه، همینجوری داره پرداخت میشه.
یعنی معتقدید اینا باید حذف شه؟
نه، اینا باید ساماندهی بشه به صورت مشخص، بدونیم به چه دهک‌های مستقیما پرداخت میشه و اثرش رو روی تابع رفاه جامعه کاملا ببینیم. ولی ما الان هیچ بازخوردی نداریم که این یارانه‌هایی که به صورت متنوع دارن پرداخت میشن چه اثرهایی روی جامعه هدف دارن. این بحث رو به نظر باید مورد توجه قرار داد.
خب.
یه بحث دیگه هم بحث مولدسازی دارایی‌های دولت.
خب.
مولدسازی دارایی دولت تو بودجه سال 99 صرفاً به بحث اوراق سازی، بحث اوراق اجاره و سایر اوراق‌ها دیده شد. این در حالیه که روش‌های دیگر هم وجود داره. بحث اینه که تبدیل به احسن کردن و کاهش هزینه استفاده از دارایی ها و موارد دیگه، بازدهی دارایی های در اختیار رو افزایش دادن، این مورد هم باید مورد توجه قرار بگیره. بحث اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از جایگزین های اصلی و اساسی برای نفت باید مورد توجه قرار بگیره، نه اینکه بحث اصلاح نظام مالیاتی، افزایش نرخ‌های مالیاتی یا فشار بر افرادی که به صورت قانونی دارن مالیات‌های فعلی رو پرداخت می‌کنن، بلکه شفاف کردن اقتصاد موازی و اقتصاد غیر رسمی و رصد اونا و اخذ مالیات متناسب با شرایط اقتصاد رسمی باید مورد توجه قرار
بگیره. خیلی متشکرم آقای ثروتی. آقای لطفی‌نیا